نیست، این مربوط به سیاست آمریکاست. کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت، اینا نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت‌هایی که لحاظ علمی، لحاظ فناوری در بخش‌های مختلف داره میکنه. این برای آمریکا یا قابل تحمل نیست. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
ساعت 8 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن.
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه. بذار کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها و
به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه‌ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه پویش. امروز چهارمین روز از بهمن ماه 1404، اجازه بدید چهارم شعبان، سال روز ولادت قمر بنی هاشم حضرت عباس بن علی علیه السلام رو تبریک عرض بکنم خدمت شما. امیدوارم هممون زیر بیرق ابوالفضل عباس علیه السلام باشیم. توی فرازی از زیارتنامه حضرت عباس علیه السلام نوشته: گواهی میدهم برای تو که حضرتت مقام تسلیم و تصدیق و وفاداری و خیرخواهی در حد کمال داشتی نسبت به حضرت حسین فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. امیدوارم همه ما این وفاداری رو یاد بگیریم و این روز رو به پاسداران وفادار انقلاب اسلامی ایران و ایران عزیز و مردم عزیز ایران تبریک عرض می‌کنم. ۳۵۵۸ در اختیار شماست و ما خیلی خوشحال میشیم که کنار شما باشیم. میدونید که یک پویشی رو ما از پنجشنبه راه انداختیم. قرار بود که نام و نام خانوادگی خودتون رو ارسال بکنید و کلمه پویش به ۳۵۵۸ تا نام مبارک شما پشت کاشی‌های صحن عقیله بنی هاشم در حرم مطهر امام حسین علیه السلام حک بشه توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات. ما این اسامی که شما میفرستین رو، خروجیش رو تحویل مسئولین محترم ستاد بازسازی عتبات خواهیم داد و دوستان در این مجموعه انشالله با امید خدا تلاش میکنن که این اسامی رو پشت کاشی های صحن عقیله بنی هاشم درج بکنن و نایب زیاره شما باشن و نام شما هم در کربلای معلا همیشه ثبت و ضبط باقی بمونه. بنابراین 3558 پویش و نام و نام خانوادگیتون رو برای ما بفرستید تا تقدیم دوستانمون در ستاد بازسازی عتبات عالیات بکنیم به مناسبت این اعیاد دوست داشتنی شعبانی. خب خیلی متشکرم دوستان عزیزمون در برنامه تدارک دیدن بخشای مختلفی رو که بتونیم باهاتون در مورد موضوعات مختلف صحبت بکنیم. سعی میکنیم که پیامک‌های شما رو هم حتما بخونیم. امروز موضوعات مختلفی داریم تقدیمتون میکنیم. یکی از این موضوعات یه موضوع خیلی جالبه. توی روزهای گذشته که ما شاهد رفتارهای عجیب و غریب تروریست‌های مسلح اجیر شده توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی در سطح شهرها بودیم و برخی از این کوردلان حمله کردند به مساجد کشور و مساجد رو به آتش کشیدن، قرآن‌ها رو به آتش کشیدن. خیلی ها گمان می‌کردن که دیگه پرونده مساجد تو این کشور بسته میشه و حداقل قضیه مثلا مامان باباها دیگه میترسن بچه‌شون رو بفرستن مسجد یا خیلی اتفاقات بدتر دیگه. بماند که من دعوت میکنم از شما مردم از ایران حتما یه مراجعه ای بکنید به رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب و روایت‌هایی که از جنایت‌های این داعش‌های عجیب و غریب شده و داره میشه رو ببینید و ببینید چه جوری آموزش دیدند برای اینکه کینه قدیمی رژیم صهیونیستی و آمریکا رو علیه ملت ایران عملیاتی بکنن و مردم بیگناه رو به شهادت برسونن. موجودات موجود که اصلا نمیتونم بگم، اراذلی که آموزش دیده بودن برای اینکه مستقیم به قلب مردم شلیک کنن و کینه‌ای که از جنگ 12 روزه داشتن و از تمام این 48 سال داشتن رو سر مردم خالی کنن. نتونستن البته و فتنه هاشون باز هم با حضور مردم باطل شد به تعبیر رهبر معظم انقلاب. اما بریم ببینیم چه خبر شده تو مساجد. آیا کمرنگ شد حضور نوجوانا توی مسجدها یا نه؟ آقای مسیح لوراسبی، مدیر ستاد هماهنگی کانونای مساجد استان تهران با ما. آقای لوراسبی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، عرض ارادت خدمت حضرت عالی جناب آقای امینیان. عرض سلام داریم خدمت شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ و اعیاد شعبانیه رو خدمت حضرت عالی همکارانتون و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. توی دوران اعتکاف من فکر میکنم بوده 1.5 میلیون یا 2 میلیون نفر رو ما معتکف داشتیم که خیلی عظیمی از این جمعیت رو نوجوانا تشکیل میدادن و من خودم در چند مسجد دیدم که نوجوانا با چه عشق و علاقه ای اومدن و فضای مسجد رو اطراگین کردن به حضور معنوی خودشون و اعتقادات اصیل دینیشون اونجا نمود پیدا کرده بود. آقای لوراسبی عزیز، و با این اتفاق رقم خورد. بعد از اون هم بازم حضور بچه‌ها و نوجوان‌ها در مساجد حتی در این ایام فتنه برای دفاع از مسجد بازم پررنگ بود و الان هم فکر می‌کنم این زندگی مسجد محور همچنان در دستور کار مردم، خانواده‌ها و نوجوان‌ها باشه. اما این چیزیه که من میگم، روایت شما قطعا روایت مستندتری است. بفرمایید.
بس کنم خدمت شما، مساجد از ابتدای شکلگیری تا به امروز همیشه محور فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی تو جامعه بوده، از صدر اسلام تا کنون. در تاریخ معاصر ایران اسلامی هم در زمان شکلگیری انقلاب اسلامی مساجد پایکار بودند، پایکار انقلاب بودند. بعد از انقلاب در ایام جنگ تحمیلی در دفاع مقدس مساجد فعال بودند. بعد از اون در دوران سازندگی هم مساجد حضور فعال خودشون رو داشتند. در هر عرصه‌ای که انقلاب اسلامی نیاز داشت به حضور مساجد، مساجد پررنگ‌تر از قبل حضور داشتند. در جنگ 12 روزه هم ما شاهد این بودیم. در ایام همون 12 روز جنگ مساجد فعال بودند، هم در بخش تأمین امنیت محله و منطقه همکاری میکردند با نیروهای نظامی و انتظامی و همین که در اجرای برنامه‌های فرهنگی برای اینکه اون روح حماسی رو در شهر و کشور داشته باشیم و همین که اون امنیت و آرامش خاطر رو به مردم بدن.
بله.
مساجد فعال بودند. ایام اعتکاف رو فرمودید. ایام اعتکاف امسال جناب آقای امینیان بسیار پررنگ تر از سال قبل و سال قبل برگزار شده. ما حضور بیش از 70% معتکفین نوجوان رو در مساجد داشتیم. بله، خودم چند تا از مساجد رو که بازدید کردم و رفتم دیدم نوجوان‌ها با شور و شوق خیلی زیاد، بچه‌های به اصطلاح دبستانی، متوسطه اول، دوم، اینها با شور و شوق خیلی زیاد تو مساجد بودن، هم در شهر تهران هم در شهرستان‌های استان تهران، طبق آمار در استان‌های دیگه هم به همین صورت بوده. و مطمئناً دشمن این انقلاب، دشمن نظام مقدس جمهوری اسلامی، اون پایگاه اصلی کشور رو، پایگاه اصلی انقلاب رو متوجه شدن، همطور که تو اختشاشات اخیر حمله کردن به مساجد، مساجد رو آتش زدن، قرآن رو آتش زدن، ادعیه رو آتش زدن.
فهمیدن کانون وحدت مردم کجاست؟
بله دقیقاً، قدرت رو فهمیدند، قدرت ایران اسلامی رو فهمیدند و مردم در اونجا تجمع میکنن. همه این مساجدی که در واقع من یکی از مساجد رو حالا نام ببرم، مسجد ابوذر رو در تهران که بنده باشون در ارتباط بودیم، همون زمانی که در واقع مسجد رو آتش زدن، مردم به کمک امام جماعت اومدن نماز جماعت رو برگزار کردن. یکی از من خواهش میکنم از مردم که برن این مساجدی که آتش زدن رو ببینن، ببینن که چطور و با چه قساوت قلبی اومدن تهاجم کردن به مساجد ما، به محل تجمع مردم، نوجوانها و جوانها. اما هیچ کدوم از این اتفاقات باعث نشد که فرزندان این ایران اسلامی، نوجوانهای ما، جوانهای ما از مساجد فاصله بگیرن. الان مساجد آمادن برای برگزاری جشنهای شعبانیه، برای برنامه‌های دهه فجر کاملا پررنگ‌تر، همونطور که در 22 دی ماه نشون دادن که در واقع این انقلاب به کمک مردم پایدار هست و برقرار، قطعا در 22 بهمن هم به همین صورت. این اتفاقات نه تنها حضور نوجوانها رو کاهش نداد، بلکه انگیزه اونها رو برای مشارکت در برنامه‌های مساجد، برنامه‌های فرهنگی، هنری، برنامه حوزه کتاب و کتابخوانی و برنامه‌های دیگه قطعا بیشتر کرده و ما حضور این رش رو در مساجد محکم‌تر از گذشته داریم به حمدالله.
انشالله که همطوری باشه. خیلی جالبه آقای لوراسپی، معاون رئیس جمهور آمریکا یه اعتراضاتی تو مینیاپولیس برگزار شد، گفتش که برنامه ما خیلی ساده است، اگر به یه افسر حمله کنید ما هر کاری لازم باشه انجام میدیم، اگر اعتراضتون صلح‌آمیز نباشه و برید به یک کلیسا حمله کنید، ما خیلی شدید برای رعایت حقوق مردم، برای عبادت با شما برخورد میکنیم. این اظهارات جدی ونسه در حالیه که ترامپ و دیگر مقامات آمریکا ضمن حمایت از تروریست‌های آشوبگر تو حوادث دیما در واقع این حمله به مساجد رو ازش حمایت هم کردن. این تناقض عجب و غریب و این رفتارهای دوگانه آمریکایی‌ها نشون میده که اونها نگاهشون نسبت به مساجد ما چه نگاه در واقع عجب و غریبی است، که میدونن مسجد میتونه کانون وحدت مردم باشه. الان کانونهای مساجد همچنان فعالن، من فکر می‌کنم که حتی تو برخی از مساجدی که مورد هجمه هم قرار گرفتن همچنان کانونها دارن کار میکنن، درسته؟
کانونهای فرهنگی هنری مساجد، هر جا که نام کانون فرهنگی هنری مسجد میاد قطعا میثاق نوجوانها و جوانها رو در مسجد ما داریم،
درسته؟
اصل کار بر پایه حضور نوجوانها و هدف ما هم در مسجد در واقع تربیت کادر نوجوان هست که بتونه مسجد رو اداره بکنه، بتونه محله رو اداره بکنه، بتونه در واقع در آینده انشاءالله با من یک نسل انقلابی در مدیریت های کلان کشور که حضور پیدا میکنن به خوبی و با اون نگاه دینی و انقلابیشون اداره بکنن.
قطعا حضور بچه ها مهمه توی مساجد. بله دقیقا همینطوره. میفرمایید خواهش می‌کنم.
کانون های فرهنگی هنری مساجد فعالیت های متعددی رو داره، تو حوزه قرآن با توجه به قرآن ها رو آتش دادن، با مراسم تلاوت قرآن و تفسیر قرآن رو همچنان تو مساجد توسط کانون فرهنگی هنری داریم، گروه های سرود و گروه های نمایش ما پررنگ دارن، فعالیت میکنن، برنامه‌ریزی کردن برای ایام دهه فجر انشاءالله. بحث تکریم خانواده شهدایی که در همین اختشاشات در واقع شهید شدن توسط خود فرزندان مسجدی ما داره انجام میشه، برنامه‌ریزی شده که انشاءالله همه اتفاقات بیفته و خانواده معظم شهدا دیدار بشه. حلقه های کتابخوانی ما، برنامه های ورزشی ما، مسابقات ورزشی بین مساجد رو ما به اصطلاح داریم. در واقع نوجوان ما فهمیده که مساجد محل هویت سازیه، محل شخصیت سازیه، محلیه که در واقع ایشون میتونه مسئولیت پذیر باشه. قطعا این سنگر رو رها نخواهد کرد. قانون‌های فرهنگ هنری مساجد هم محکم‌تر و مستحکم‌تر از گذشته با نیروهای کف میدان کمی نوجوان‌ها هستن، همین جوان‌ها هستن، کار رو داره ادامه میده. انشالله بتونیم مساجدی هم که در واقع مورد هجمه قرار گرفته توسط اختشاشگرات اونها رو هم سرفا بکنیم و به لحاظ نیروی نوجوان و جوان حضورشون گسترده تر از قبل بشه.
انشالله. خیلی متشکرم، ممنونم و براتون از موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. 8 و 14 دقیقه است. همچنان با پویش باشید در موج اف ام ردیف 106 مگهرتز. خب خیلی متشکرم از اینکه اسامیتون رو دارید میفرستید به پویش 3558. منتظر دریافت برنامه‌های شماست برای درج اسم شما پشت کاشی‌های صحنه عقیله بنی هاشم که قرار است ستاد بازسازی عتبات عالیات که داره اون صحنه رو می‌سازه اسم شما رو پشت این کاشی‌ها روی در واقع در صحنه عقیله بنی هاشم در حرم مطهر امام حسین علیه السلام درج بکنه و نایب زیاره شما هم باشن. من در مورد آتیش زدن مساجد گفتم، یه نکته رو بگم از وزیر علوم که نوادگان مزدور چنگیزخان مغول موزه مفاخر دانشگاه فردوسی رو هم با آتش کشیدن. یعنی شما نیا کنید، فقط مسجد نیست، فقط کشتن مردم نیست. وزیر علوم اعلام کرد که موزه مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد، جایی که اسناد دانشگاه از دهه 30 در اینجا نگهداری میشد و شامل پرونده‌های استخدامی استادان پیشکسوت و هدایایی که شخصیت‌های برجسته به موزه اهدا کرده بودند بود، هم در اختشاشات اخیر توسط تروریست‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا به آتش کشیده شد. اینا این مدلی هن. مردم میکشن، مسجد آتش میزنن، قرآن میسوزونن و به مراکز علمی هم تجاوز میکنن. علتش چیه؟ علتش اینه که دوست ندارن ایران قوی رو ببینن. خب همچنان منتظر پیامک‌های شما هستیم. مریم مظفری، حسین بنی اسدی، نجمه نقوی، نسرین محمدی، حشمت الله احمدی، جلال عادلی، محمد قاری، آلا گلشن، به نام مرحوم مرادی، به نام مرحوم رضا مظفری، به نام سقرا خان محمدی و ده‌ها و صدها اسمی که برای برنامه پویش ارسال شده تا انشالله نامتون در کاشی‌های صحن عقیله بنی هاشم درج بشه توسط بر بچه های خوبه ستاد بازسازی عتبات عالیات. داریم تلاش میکنیم باشون ارتباط هم برقرار بکنیم. اما این هفته، هفته ی هرمزگان ایرانه، یکی از پرظرفیت ترین استانهای کشور عزیزمون ایران و ایران جان هرمزگان ایران، این هفته قرار هست که همین ظرفیت ها رو معرفی کنه. اجازه بدید با آقای دکتر صمد حمزه‌ای صحبت کنم، مشاور محترم استاندار هرمزگان در حوزه محیط زیست و رئیس مرکز اقیانوس شناسی هرمزگان، کسی که خودش تو دل خلیج همیشه فارس داره تحقیق و پژوهش میکنه و کارهای خوب ارزشمند علمی. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
عرض سلام خدمت شما جناب امینیان، موجه محترم رادیو فرهنگ و مردم شریف ایران.
خیلی متشکرم آقای دکتر حمزه‌ای. هرمزگان ظرفیت‌های فراوانی داره در حوزه گردشگری. من ساعتی پیش با دبیر ستاد ایران جان در هرمزگان صحبت میکردم، از ظرفیت گردشگری های گردشگری سلامت حتی صحبت شد و البته ظرفیت اقتصادی فراوانی که داره و سواحل دوست داشتنی، جذاب، دیدنی و ارزشمندش. فکر میکنم خیلی کارها انجام شده تو سالهای اخیر که این سواحل از نظر محیط زیست هم سواحل جذابی باشه. شما بفرمایید که هرمزگان چه ظرفیت هایی در حوزه محیط زیست داره و چه کارهایی انجام شده برای حفظ این محیط زیست؟
بله، حالا همطور که از اتاری فرمودید، واقعا هرمزگان یه استان خاصی هست توی ایران. ما میشه گفت 22,000 کیلومتر مربع از آبهای سرزمینی ایران تو استان هرمزگان قرار گرفته که بزرگترین پهنه آبی کشور هست.
درسته.
هرمزگان همطور که فرمودید سواحل طولانی داره در خلیج فارس و دریای عمان و یکی میشه گفت که از مهمترین مقاصد گردشگری توی کشور ما هست. خب جاذبه های طبیعی استان همطور که با شما فرمودید از سواحل زیبای صخره‌ای ماده‌ای گرفته تا اکوسیستم هایی که واقعا اکوسیستم های بسیار حساس و بسیار زیبایی هستند، مثل جنگل های هرا، مثل آبسنگ های مرجانی، علف های دریایی، گلفشان ها، صیدگاه ها، اینا همه و همه این استان رو به یک نوعی به مقصد گردشگری علاقه‌مندان به طبیعت و طبیعت دوستان تبدیل کرده. خب در کنار این آب‌های گرمی که خلیج فارس و دریای عمان داره و کشور ما هم نیاز به آب داره، بسیاری از صنایع آببر رو میشه گفت به نوعی به سواحل جنوبی ایران که بخش عمده‌اش تو استان هرمزگان هست کشونده. صنایعی مثلا آبشیرین‌کن‌ها، مجتمع‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، کشتی‌سازی، همه اینها بخش عمده‌شون توی سواحل جنوبی ایران و توی استان هرمزگان مستقر شدن. هرمزگان رتبه یک گردشگری حداقل فصل زمستانه کشور رو داره. جزایری مثل قشم، چیش، هرمز و جزایر دیگه و سواحل زیبا مقصد نهایی بسیاری از گردشگران هست که فکر میکنم این امکانات و این همه ظرفیت تو بحث محیط زیست هم میطلبه که توجه خاص و نگاه ویژه‌ای به این استان بشه که حالا اگر اجازه بدید اونا رو هم
بفهمید. مختصر توضیح بفهمید که چه توجه ویژه‌ای نیاز داره هرمزگان.
بله خب میشه گفت حالا از زمانی که آقای دکتر آشوری استاندار محترم هرمزگان اومدن به بنده و یک تیمی که کارگروه رو تشکیل دادیم عنوان کارگروه محیط زیست ساحلی و در یک سری مأموریت ها رو دادن که ما بر اساس مأموریت هایی که بهمون محول شده یک نهضتی رو به عنوان نهضت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی استان شکل دادیم که مسائل و مشکلات محیط زیستی استان تو حوزه سواحل، دریاها، اینا رو با نظر کارشناسی بررسی بکنیم و مسائل استان رو اقدام. البته بخشی از اینها همزمان اقدامات شروع شده که باز حالا اگر بفرم اجازه بدید من این مختصری از این اقداماتی
بله بفرمید.
تو این حوزه ما انجام دادیم، این کارگروه شروع
کردن
رو از شما برسیم. خب حالا قبل از این که البته ما این اقدامات رو شروع کنیم، یک شرکت توسعه زیرساخت برای فاضلاب بندرعباس، چون الان یکی از مشکلات عمده شهر بندرعباس این پساب فاضلابی بود که وارد محیط دریایی میشد و محیط دریایی رو به نوعی میشه گفت که دچار آسیب میکرد. این شرکت مأموریت پیدا کرده که باز چرخانی پساب فاضلاب بندرعباس رو انجام بده و اونو برای فضای سبز شهری و صنایع استان آماده بکنه که از اون آب تو محیط استفاده بشه. خوشبختانه مراحل انتهایی این کار صورت میگیره، یعنی انشاءالله ما امیدواریم که تا انتهای سال آینده هیچ فاضلابی از شهر بندرعباس وارد محیط دریایی نشه.
یعنی تا انتهای سال آینده رو دارید قول میدید که این اتفاق بیفته؟
اینو من از قول شرکت زیرساختی که این کار انجام میده به ما گزارشی که دادن گفتن 80% پیشرفت داشته و انشالله تا انتهای سال آینده چرخه بازچرخانی کامل خواهد شد.
انشالله.
موضوع بعدی، ما یک کمیته تشکیل دادیم به نام حفاظت از اکوسیستم مانگرو یا همون جنگل‌های هررا. جنگل‌های هررای ما خب ما میشه گفت به نوعی بزرگترین عرصه‌های جنگل هررای خاورمیانه و کشور خودمون تو استان هرمزگان قرار گرفته. تهدیدات این اکوسیستم باش مواجه بود که این تهدیدات میشه گفت به نوعی داشت به اکوسیستم لطمه می‌زد. یه تیم تخصصی از همکاران دانشگاهی، متخصصین پژوهشگاهی و دانشگاهی الان داریم شروع به کار کردیم که احصا بکنیم مسائل مشکلاتی که این اکوسیستم داره. این اکوسیستم بسیار غنی هست و برای کشور بسیار ارزش افزوده زیادی است، مخصوصا تو حوزه محیط زیست، جذب کربن آبی و این مسائل داره که نیاز هست این اکوسیستم هم به خوبی ازش محافظت بشه. موضوع دیگه‌ای که دوچار مشکل ما بودیم یا مسئله بودیم تو استان هرمزگان بحث زیستگاه‌های طبیعی استان بود که در اثر سید بیرویه در اثر تصاب صنایع ارزم به حضور شما و مسائل مشکلاتی که وارد این زیستگاه های طبیعی میشد در معرض آسیب بود که ما یک کمیته احیای زیستگاه های طبیعی و توسعه زیستگاه های مصنوعی. الان زیستگاه های مصنوعی هم همونطور که حالا اطلاع دارید و شنوندگان عزیز میدونن، زیستگاه هایی هست که توی دنیا برای اینکه بتونن غنی‌تر بکنن اکوسیستم ها رو، یه سری سازه ها رو تو محیط های دریایی رها میکنن که این سازه ها کمک میکنه محیط دریایی غنی‌تر بشه، ماهی های بیشتری بیان و اکوسیستم فعال‌تر بشه، که این هم فعالیت‌هاش انجام شده، یه سری سازه‌ها آماده شده که انشاءالله توی حالا یا امسال یا سال آینده این سازه‌ها رو هم ما توی محیط‌های دریایی رها بکنیم که محیط رو بتونیم کاهش ذخایر آبزیان و محیط کمتر بشه، زیستگاه‌های ما فعال‌تر بشه.
بسیار.
یه موضوع دیگه‌ای که باز توی استان ما تونستیم روش کار بکنیم، یک کمیته تشکیل داریم برای مکان گزینی صنایع آببر و انرژی بر، حالا به ویژه صنایع شیرین سازی آب دریا، که اینا هم میشه گفت به نوعی به اکوسیستم های ساحلی و دریایی لطمه میزنه. برای جلوگیری از تخریب اکوسیستم ها نیاز هست که مکان گزینی صنایعمون درست انجام بشه، جاهای صنایعمون مکان گزینه بشه، جایی استقرار پیدا بکنن که کمترین آسیب رو به محیط ساحلی و دریایی وارد کنن. این هم یکی از این کارهایی بود که در حال حاضر انجام شده. تو بحث حالا مشارکت های استفاده از جوامع محلی، مشارکت مردم، میشه گفت به نوعی ما برای استفاده از ظرفیت تشکل ها و مشارکت جامعه محلی تو حفاظت از محیط زیست ساحلی و دریایی اومدیم توی مناطق مختلف، حالا کارگاه های آموزش مردم ارزم به حضور تشکل ها رو توی مناطق شکل دادیم، مثلا توی هرمز این کار رو کردیم، توی قشم منطقه لاف سهیلی این برنامه صورت گرفته که بتونن این مهم انجام بشه. یه سری برنامه های حالا داریم،
خیلی متشکرم.
بله، توسعه شبکه پایش محیط زیست دریایی هست که حالا با همکاری مرکز اقیانوس شناسی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس هست، این دیتا هایی که توی محیط های اقیانوسی برداشت میشه اینا رو در اختیار محققین قرار بگیره به صورت مداوم پایش بشه.
از این کارهایی که دارین انجام میدید یه بخشی از در واقع کارهاست و هنوز فکر میکنم خیلی هرمزگان کار داشته باشه.
بسیار مسیر پر میشه گفت گسترده و مسیر طولانی هست که باید طی بشه که ما بتونیم از محیط زیست ساحلی و دریاییمون
انشالله که هم نمایندگان مجلس حواسشون به بودجه‌های محیط زیست باشه، هم خیران حوزه محیط زیست بیان کنار شما و کمک بکنن، چون نقششون اثرگذاره، اونایی که دلشون برای هرمزگان میسوزه بسیار بسیار مهم هست. خیلی متشکرم آقای دکتر
حمزه‌ای
عزیز، براتون آرزو موفقیت میکنم، مشاور محترم استاندار هرمزگان، خواهش می‌کنم در امور محیط زیست براتون آرزو موفقیت میکنم. خدا نگهدار. متشکرم از همه شما خانم فاطمه ابراهیمی، دوستان عزیز نرجس، سارا و سینا سیادی، خانوادگی در این پویش کاشی حرم دارن شرکت میکنن، سیف الله جلالی و ده ها دوست عزیز دیگه‌ای که دارن اسامیشون میفرستن، عباس علی قائم پناهی، خانم خزائی، خانم جلالی و سید مریم موسوی و نجمه و سکینه و سلیمان فیلی و صدیق سادات متشمیان و خیلی اسم دیگه، اختر صادقی، مجده صادقی، ده ها اسم دیگه که میبینم، خب زمانم ندارم همشو بخونم، اما حتما اسامی شما ثبت و ضبط خواهد شد و تحویل دوستانمون در ستاد بازسازی عتبات خواهد شد تا روی پشت کاشی های صحن عقیله بنی هاشم درج بشه و انشالله نایب و زیار شما باشن، یک زیارت نیابتی هم به نام شما انجام بدن که انشالله با امید خدا دلهاتون روانه کربلا بشه و امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام بتونه حاجات شما رو برآورده کنه. ما داریم تلاش میکنیم با دوستانمون در ستاد بازسازی عتبات تماس بگیریم و عزیزی از فعالیت‌هایی که ستاد بازسازی عتبات داره در اونجا انجام میده توضیح به شما بدن که حتما تا دقایق دیگه این ارتباط برقرار خواهد شد.